بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 262 سطر 4 و ذالک لان الموضوع فی المطلوب بالحل المرکب یجب ان یکون موت الحلیه و الماهیه اولا فی کل علم ثم تطلب عوارضه الذاتیت له بالحلیه. بحثمون در این است که مای حقیقیه میتواند بعد از حل مرکبه واقع شود. اون بحثی که همه گفتن این است که مای حقیقیه بعد از حل بسیطه واقع میشه. حالا ما میخوام ببینیم که آیا مای حقیقی بعد از حل مرکبم باقی میشه یا نه. دیروز گفتیم که دو تا مای حقیقی بعد از حل مرکب باقی میشند، یکی ملحد دل اکبر، یکی ملحد دل اوسط. وقتی از شخصی میپرسیم که حل الانسان متعجبون، و حل مرکب دیگه، حل الانسان موجودون حل بسیطه، ولی حل الانسان مرکبون حل مرکبه، حل الانسان متعجبون حل مرکبه. وقتی این سوال میکنه اونم جواب میده نه، حل الانسان متعجب. این حل الانسان متعجبون دو تا سوال بر ما به وجود میاره، البته سه تا سوال به وجود میاره. یکی انسان چیست و آیا موجود است یا نه. در مورد خود انسان سوال میشه به این که چیست، یک، و موجود است یا نه، این دو. این یه سوال مربوط به اصغر، مربوط به انسان، موضوع این قضیه. وقتی میگه ال انسان متعجبون، یک قضیه به ما میگه که احتیاج به استدلال داریم، که اگر استدلال میکرد اون موضوعش میشد اصغر، این قضیه نتیجه میشد، به عنوان نتیجه مطرح می شود. موضوعش می شود اصغر، محمولش می شود اکبر. بعد توی قیاس حد وسط می آمد که ثابت کند چرا انسان متعجبه. حالا از اول قیاس تشکیل نداد، فقط بعد از این که با حل مرکب ازش سوال کردیم به ما گفت الانسان متعجبه. حالا ما می تونیم سه تا سوال از او داشته باشیم. یکی این که یه سوال در مورد انسانه، یعنی در مورد اصغره، که اصغر چیست و آیا موجود است یا نه. این یه سواله که البته خودش دو تا سواله، منتها در مورد یک چیزه. یک سوال هم مربوط به اکبره، که اکبر چیست و آیا موجود است یا نه. سوال سومی داریم در مورد حد وسط، به چه دلیل این متعجب برای انسان حاصل است. این سه تا سوال جا داره، ولی ما سوال در مورد اصغر رو گذروندیم. یعنی اول در با انسان بحث کردیم، شرح الاسمشو گفتیم، بعد با حل وسیطه وجودشو گفتیم، بعد رسیدیم به حل مرکبه، گفتیم حل انسان متعجبون. الان که داریم میگیم حل انسان متعجبون، به حل مرکبه رسیدیم. پس قبلا وضع انسان روشن کردیم. چون وضع انسان قبلا روشن شده، دیگه سوال جدیدی نسبت به اصغر که انسان نداره. سوالمون یا مربوط به اکبره یا مربوط به حد وسط. یه وقت میپرسیم آیا اصلا متعجب چیه؟ بعد که فهمیدیم متعجب چیه، میگیم که آیا متعجب برای وجود داره؟ بعدم میگیم به چه دلیل متعجب برای انسان وجود داره؟ دقت کنید، دو جور سوال درباره وجود متعجب میتونیم بکنیم. یکی متعجب وجود دارد، یکی متعجب برای انسان وجود دارد. خوب دقت کنید، دو تا سوال یکیه و تو کلمات ابن سینا میاد. دو تا سوال یکی، متعجب خود به خود و بدون، یا تعجب خود به خود و بدون متکا نمیتونه وجود داشته باشه. تعجب عرضه، عرض ذاتیه، عرض بدون معروض نیست. پس اگر من ثابت کنم تعجب هست، چون تعجب مال انسانه، ثابت میشه که این تعجب انسان هست. اگرم ثابت کنم تعجب انسان هست، باز نتیجه گرفته میشه که تعجب هست. چه من اثبات کنم نسبت تعجب به انسان رو، چه اثبات کنم وجود تعجب، هر دو شکلی، چون تعجب جز منسوبن الی شیئن وجود نمیگیره. بنابراین اگه من تعجب رو وجودش اثبات کردم، منسوبن الی شیئنش اثبات شده هست، این خود به خود حاصله. پس فرقی نمی کنه منسوبن الی شیئنش اثبات کنید یا اصل وجودش اثبات کنید. خود ابن سینا میگه حلیت مرکبش رو که میخواد اثبات کنی، حلیت مطلقش اثبات میشه. یعنی همین که میخواد اثبات کنید که تعجب برای انسان هست، ثابت میشه که تعجب اصلا وجود خارجی هم داره. اینا مطالبی که تو عبارات ابن سینا میاد، من اونجا توضیح میدم، ولی الان دارم طوری بیان میکنم که ذهن آشنا بشه، توضیحات بعدی من راحت تر وارد اذهان بشه. خب این مطلب رو الان به طور کلی توجه کرد که ما الان دو جور سوال میتونیم داشته باشیم در مورد این جوابی که جواب حل مرکب است. وقتی میگه الانسان متعجبان، جواب حل مرکب رو میده. من در مورد این الانسان متعجبان سه تا سوال میتونم داشته باشم، منتها یه سوالش رو قبلا کردم، دیگه تکرار نمیکنم. سوال در مورد انسان داشته، تموم شده. سوال در مورد متعجب و سوال در مورد حد وسط متعجب باقی مونده. دو تا سوال میتونم بکنم، اما سوال به حد اکبر میتونم سوال کنم که حد اکبر چیست؟ میتونم سوال کنم که حد اکبر برای اسقر ثابت هست؟ میتونم سوال کنم چرا ثابت هست؟ این چرا ثابت هست در واقع میتونه اینجوری مطرح بشه: لمه کان الانسانو یا یکون الانسانو متعجبا. میتونم اینجور ثابت بشه مل حد درست، هر دو جور میتونیم بگیم، با لمن میتونیم بیاریم، با ما هم میتونیم بیاریم. حالا بحث مل حد درست بحث بعدی ماست، نمیخوام اینجا مخلوطش کنم. بعد از اینکه حل مرکبه رو گرفتیم، میگیم مل حد درست، مایه حقیقیه یا مایه شارعه، هرچی اسمشو میذارید، بعد از حل مرکب آمد. این بحث بعدی ماست که یه صفحه دیگه ما باید مطرحش کنیم. بحث الان ما بل حد الاکبره. وقتی من بهش گفتم، وقتی بهش گفتم که الانسان متعجبون، برمیگرده میگه متعجب چیه؟ این مایی که داره سوال میکنه بعد از حل مرکبه، پس ما میتونه بعد از حل مرکب بیاد. اینو باید توضیح بدیم. تا اینجا یه جوری معلوم شد که ما رو بعد از حل مرکب میتونیم بیاریم، هم ملحد الوسط رو میتونیم بیاریم، هم ملحد الاکبر. این یه بیانی بود که از شدم خیلی هم به روش بحث ابن سینا توجه نداشتم، اصل بحثشو گفتم ولی اون روششو اعمال نکردم. حالا میخوام اونطور که ابن سینا وارد بحث شده وارد بشم. این مطلبی که الان گفتم در ذهنتون باشه، این نحوی که الان من وارد میشم مطلب رو کاملا روشن میکنه. ابن سینا میگه موضوع مطلوب به حل مرکب، مطلوب به حل مرکب همین قضیه الانسان متعجبون بود. این رو من با حل مرکب طلب کردم، متکلمم در اختیارم گذاشت. من قبل از این که او بگه طلب کردم حل الانسان متعجبون، اون گفت الانسان متعجبون. این الانسان متعجبونی که او به من میگه، من قبلا طلب کردم و ازش گرفتم. پس این مطلوب به حل مرکب، این قضیه مطلوب است به حل مرکب. این قضیه موضوعی دارد که حل انسان باشد، محموری داره که متعجبون باشه. ابتدا ابن سینا در باره موضوع صحبت میکنه، میگه موضوع اون قضیهی که با حل مرکب طلب کردی، موضوع قبلا هم ماهیتش روشن شده هم حلیتش. یعنی شما اول سوال کرده بودی که انسان چیست، بعد سوال کردی که این انسانی که این است موجود است یا نه، پس هم ماهیتش رو هم حلیتش رو سوال کرده بودی. پس به قولشون اولا ماهیت و حلیت موضوع این مطلوب به حل مرکب روشن شده بود. حالا دنبال چی هستی؟ دنبال این هستی که عوارض ذاتی این موضوع رو به دست بیاری. یکی از عوارض ذاتیش تعجبه. وقتی شما میپرسی تعجب موجود است یا نه، یعنی از عوارض ذاتی سوال میکنی؟ داری از این محمول به حل بسیط سوال میکنی. اگرچه این حل بسیط نسبت به موضوع حل مرکبه، نسبت به محمول حل بسیطه. نسبت به محمول میگی که آیا اصلا تعجب وجود دارد یا نه، نسبت به موضوع که انسانه حل بسیطش وجود انسانه، حل بسیطش وجود تعجب نیست. وجود تعجب برای انسان حل مرکب است برای انسان. خود وجود تعجب خودش حل بسیط است برای تعجب. همین وجود تعجب با توجه به اینکه تعجب خود به خود موجود نیست، برای یه چیزی موجوده، همین وجود تعجب در اینی که حل بسیط است برای تعجب حل مرکب است برای انسان. تا اینجا معلومه دیگه؟ چون حل تعجب خود به خود نمیتونه موجود باشه، برای یه چیزی باید موجود باشه. بنابراین اگر وجود بسیط رو برای تعجب ثابت کردی، وجود مرکب رو برای انسان ثابت کردی. وجود مرکب یعنی وجود مقید، وجود متعجبانه، وجود متعجبانه رو برای انسان ثابت کردی. وجود بسیط رو برای تعجب، وجود متعجبانه یعنی وجود مطلق رو برای تعجب، وجود مقید برای انسان. خب حالا حل مرکب انجام شد، حل بسیط هم نسبت به محمول حاصل شد. این حل بسیط نسبت به محمول فعلا مورد بحث اصلی ما نیست، اگرچه ابن سینا بهش اشاره میکنه و معلومه که باید هم اشاره بشه، اینا بعدا توضیح داده میشه، اما مورد بحث اصلی ما نیست. مورد بحث اصلی ما اینه که بعد از حل مرکب مای حقیقیه بیاد. شما بعد از اینکه الانسان متعجبان رو میشنوید، عرض کردم سوال میکنید مل حد الاکمل، این تعجب چیه؟ حق این سوال رو دارید، چون برایشون قبلا روشن نشده. حق ندارید سوال کنید الانسان ماهو، چون قبلا روشن شد. در مورد اصغر یعنی موضوع سوالی نمیکنید، اما در مورد محمول یعنی اکبر سوال میکنید، چون روشن نشده. میگید مل مت تعجب، یعنی شرع الاسم تعجب یا حقیقت تعجب فرق نمی کنی. چون قرار شد شرع الاسم با مای حقیقیه فرقی نداشته باشه، جز این که شرع الاسم قبل از وجوده، مای حقیقیه بعد از وجوده، ولی از نظر محتوا اون سوال این سوال یا اون جواب این جواب فرق نمی کنی. اینا دیگه قبلا گفتیم. خب پس الان شما مای شارحه رو یا بگید مای حقیقیه رو، از کنان فرق نمی کنه. بعد از حل مرکب آوردید، اما ملحد الاکبر رو بعد از حل مرکب آوردید، نه ملحد الاسخر رو. ملحد الاسخر بعد از حل مرکب نمیاد، ملحد الاسخر قبل از حل بسیطه میاد، یا اگر بعد از حل بسیطه آمد مای حقیقیش بعد از حل بسیطه میاد. اگر مای حقیقیه بود بعد از حل بسیطه میاد، به حل مرکب کار نداره، قبل از حل مرکب است. هیچ وقت ملحد الاسقر قبل از بعد از حل مرکبه نمیاد، بلکه همیشه قبل از حل مرکب است. مای شارحه باشه قبل از حل مرکب است و حتی قبل از حل بسیطه. مای حقیقیه باشه اگرچه قبل از حل بسیطه نیست، ولی قبل از حل مرکبه است. فقط ملحد الاکبر است که بعد از حل مرکبه میاد. یه حرفیشون اول حل مرکبه رو مطرح میکنه، بعد ما رو میاره. این وسط حل بسیطه اکبر رو هم مطرح میکنه که این خیلی دخالت در بس نداره، دخالت داره ولی خیلی دخالت نداره. پس توجه کنید، اول حل مرکبه انسان رو میاره، بعد مطلب رو قطع میکنه، حل بسیطه اکبر رو میاره، یعنی تعجب، این خیلی دخالت در بس نداره. بعد این مطلب که تموم میشه دوباره برمیگرده به اصل بس. مایه شارحه یا حقیقیه اکبر رو میاره و نتیجه میگیره که این ما بعد از حل مرکب شد. این وسط حل بسیطه اکبر رو هم ذکر میکنه، اونو برش دارید اینطور میشه، حل مرکبه انسان میاد، بعد از حل مرکبه انسان مایه شارحه یا حقیقیه تعجب میاد. این وسط میگه حل بسیطه تعجبم میاد. این نحوه بحثیشونه. پس فهرست بحث روشن شد. این خیلی مهم بود که اینو بدونیم، ارتباط کلماتیشون معلوم بشه. اول حل مرکبه انسانه و میگه در مورد انسان نه ما میتونی به کار ببری نه حل بسیطه به کار ببری، چون اینو قبلا گفتی. فقط بعد از حل مرکبه انسان دو کار میتونی بکنی، یکی حل بسیطه اکبر که این مورد بحث ما نیست، یکی مای شارحه یا حقیقی اکبر که این مورد بحث ما هست. اگر مای شارحه یا حقیقی نسبت به اکبر آوردی، صدق میکند که ما بعد از حل مرکب آمد و ما همینو میخواستیم ثابت کنیم که ثابت شد. دیگه بقیه حرفایشون توضیحاتیست که وقتی خوندن متن عرض میکنه. لبرای توجه کنید، وزالک صفحه 262 هستیم، سطح 4. وزالک یعنی این که میتوانیم بعد از حل مرکب، این که میتوانیم بعد از حل مرکب به ما سوال کنیم، به این جهت است. این زالک رو دقت کنید، اشاره به کجاست. بعد از این که میتونیم بعد از حل مرکب به ما سوال کنیم در دو جاست، اما حد اکبر لأن موضوع فی المطلوب بالحل مرکب، اما حد و اوسط صفحه بعد. این هم عمل حد و الاکبر رو نمیاره. بعد از ذالک دو تا بحث میخواد بکنه، یکی مل حد و الاکبر که بعد از حل مرکبه، یکی مل حد و الاوسط که بعد از حل مرکبه. هر دو ما رو میخواد سوال کنه. منتها ابتدا مل حد و الاکبر رو میگه بدون اینکه بیان کنه، بعدا میگه به عمل حد و الاوسط. پس الان توجه کنید، بحث ما در ملحد الاکبره. ایشون ابتدا بیان میکنه که در مورد اصغر سوالی نداریم، بعد در مورد اکبر سوال میکنیم به حل بسیطه که این در دخالت در بس اونچنان نداره، بعدن در مورد اکبر سوال میکنیم به ما. این مهمه که سوال به ملحد الاکبر بعد از حل مرکبه انسان آمده، نه بعد از حل مرکبه تعجب، نه بعد از حل مرکبه اکبر، بعد از حل مرکبه اصغر. بعد از حل مرکبه اصغر مای ملحد الاکبر آمده. لأن الموضوع فی المطلوب بالحل المرکب. دقتون چطوری میخونند؟ فی المطلوب بالحل المرکب. بالحل مرکب متعلق مطلوبه. اونی که با حل مرکب طلب میشه چیه؟ اون قضیه مثلا الانسان متعجبونه. موضوع در این مطلوب، یعنی موضوع در این قضیه چیه؟ انسانه. موضوع در مطلوب به حل مرکب واجب است که قبلا معتل، قبلا یعنی اولا، خودشون بعدن کلمه اولا میاره، من جلوتر معنا کردم اولا. لازم است که موضوع اولا معتا، معتا به صيغه اسم مفعول بخونید، معت الحلیه و الماهیه باشد. معتی نخونید، معتا بخونید. معت الحلیه و الماهیت باشد اولا، اولا یعنی قبلا. قبل از اینکه شما به حل مرکب برسید باید موضوعتون معتل حلیه باشد، یعنی حلش بیان شده باشه، به شما عطا شده باشه، ماهیتش هم عطا شده باشه، یعنی قبلا باید سوال به ما از موضوع کرده باشید، سوال به حل از موضوع کرده باشید، موضوع برای شما ماهیتش و حلیتش روشن شده باشه، بعدن وارد حل مرکب بشید و مطلوب به حل مرکب رو به دست بیارید. فی کل علم، در هر علم اینطوره که اگر قضیه به شما دادن، سوال اول شما درباره موضوعه، هم درباره موضوع سوال میکنید به ماهیت، هم سوال میکنید به حلیت. بعد از اینکه هر دو به شما عطا شد، اون وقت میرین سراغ محمول، ثم تطلب عوارضه الذاتی الله. ثم یعنی بعد از اینکه موضوع شناخته شد، هم ماهیتش هم حلیتش، اون وقت طلب می شود عوارض این موضوع، اونم عوارض ذاتیه، چون در هر علمی از عوارض ذاتیه بس میشه، عوارض غریب ما کار نداری. تو هر علمی شما عوارض ذاتی موضوع رو میخواد پیدا کنی، عوارض غریب رو کار نداری. ازایشون میگه ثم تطلب در هر علمی عوارض این موضوع، اونم عوارض ذاتی که لهو، یعنی مال این موضوع، بل حلیه متعلق به تطلبه. چگونه این عوارض ذاتیه رو من طلب میکنم؟ با حلیت بسیطه، که آیا این عوارض وجود دارن یا نه. خب چون عوارض عوارضند، همین که حلیت بسیطشون ثابت شد کافیه، چون ثابت میشه که تعجب وجود داره، تعجب که رو هوا نمیتونه وجود داشته باشه، باید به یک کسی نسبت داده بشه، پس ثابت میشه که تعجب برای انسان وجود داره. یعنی شما کافیست که حلیت بسیطه تعجب رو ثابت کنید، وقت بعد وقت اثباتش برای انسانم محقق میشه، دیگه احتیاج به این نداره که اونو بیان کنه. بعدن طرف سوال میکنه لما، به چه دلیل، به چه دلیل تعجب موجوده، یا به عبارت دیگه به چه دلیل تعجب برای انسان موجوده، چون فرق نمیکنه، چه بگی تعجب موجوده چه بگی در انسان موجوده، اون وقتم که تعجب موجوده یقینا برای انسان موجوده، همینطور رو هوا موجود نیست که، چون عرضه، برای یه چیزی باید موجود باشه. پس چه بگید تعجب موجوده، چه بگید تعجب برای انسان موجوده، فرق نمیکنه. لمعی که سوال میکنه اینه، چرا تعجب موجوده، یا به عبارت دیگه چرا تعجب برای انسان موجوده، هر دو سوال یکیه. چون توجه کنید، چون عوارض ذاتی عرض کردم روح هوا نمیتونه موجود باشه، باید برای یه چیزی موجود باشه. وقتی من وجود این عارض رو ثابت کردم، وجود بسیطش رو ثابت کردم، وجودش لعون معروضش قهرن ثابت میشه، دیگه لازم نیست اونم دوباره یه بار دیگه ثابتش کنه. پس وقتی با لمه سوال میکنیم، میتونیم بگیم سوال از ثبوت این محمول است، میتونیم بگیم سوال از ثبوت این محمول است للموضوع، هر دو سوال یکیه، چه ثبوت محمول باشه چه ثبوت محمول للموضوع باشه، چون محمول جای دیگه ثابت نمیشه. اگر محمول میتونست جور دیگه ثابت بشه، سوال ثبوت محمول با سوال ثبوت محمول للموضوع فرق میکرد، اما چون محمول جور دیگه نمیتونه ثابت بشه، فقط برای این موضوع ثابت میشه، سوال به ثبوت محمول یا سوال به ثبوت محمول للموضوع فرق نمیکنه. ایشون میگه همین اندازه که شما به حلیت بسیطه این عارض ذاتی رو سوال کردید و جواب شنیدید کافیه، بعد نوبت میرسه به دلیل، به چه دلیل این ثبوت هست، دیگه دو مرتبه لازم نیست سوال کنید این ثبوت ثبوت برای انسان هست یا نیست، همین اندازه که ثبوت حاصل شد، ثبوت برای انسان هم حاصل میشه، دیگه بعد از این نوبت به حد اوسط میرسه. ببینید یواش یواش ابن سینا داره تو حلیه بسیطه اکبر وارد میشه، که در بس دخالت زیادی نداره، ولی بالاخره باید اینجوری وارد بشه، تو حلیت بسیطه اکبر داره وارد میشه، ولی حلیت بسیطه مورد نظر ما نبود، مل حد الاکبر مورد نظر ما بود، نه حل حد الاکبر مورد نظر ما نبود، ولی خب باید ایشون وارد این بس بشه تا به اون مل حد برسه. یعنی بعد از این که شما ثابت کردید حل بسیطه اکبر رو که قهرن ثابت شد اکبر و اصغر، اینجا اول از شما سوال میکنه که اکبر چیست، بعدن از سوال میکنه که با چه دلیل اثباتش کردی. پس ملحد الاکبر بعد از حلیت بسیط اکبر میاد، لذا ایشون ناچار حلیه بسیط اکبر مطرح کنه، ولی دخالت در بس نداره. یعنی مقصود اصلی ما این نیست، مقصود اصلی ما اینه که بگیم ما بعد از حل مرکب میاد. فاذا طلب وجود العارضه له اولا وجوده، اولا نخونید اولا وجوده، در وقتی که حل مرکب ما ایجابیه، وجود عرض ذاتی برای موضوع ادعا میشه. وقتی اون قضیهی که به عنوان حل مرکب، به عنوان جواب حل مرکب آمد، سلبیه، لا وجود این عرض برای موضوع ادعا میشه. خب حالا در یک قضیه وجود عرض داریم، در یک قضیه لا وجود عرض داریم، قضیه موجبه وجود عرض داریم، در قضیه سالبه لا وجود داریم. فاذا طلب وجود العارضه لهو، یعنی للموضوع، چون موضوع همه چیش اثبات شد، حالا عارضش میخواد اثبات بشه یا عارضش میخواد سلب بشه؟ عارضش میخواد سلب بشه خوب نبودا، عارضی میخواد سلب بشه از اون، عارض خودش نیست، اگه عارض خودش که سلبش نمی کنه، عارضی میخوام ازش سلب کنم که عارض اون نیست، شخص خیال کرده عارض اوست. فاذا طلب وجود العارضه له، یعنی للموضوع، اولا وجود عارض، وجود العارض در موجبه، لا وجود در سالبه، بل حل المرکب، این بل حل المرکب متعلق به طلب است. این وجود عارض یا وجود رو با چی طلب میکنیم؟ با حل مرکب، با حل مرکب بیان طلب میکنیم، یعنی میپرسیم این موضوع چی دارد؟ عارض دارد یا سلب عارض دارد؟ وجود عارض رو دارد یا لا وجود عارض رو دارد؟ سوال با سبب حل مرکبه. این حل مرکب نسبت به موضوع حل مرکبه، نسبت به معمول حل بسیطه. یعنی شما سوال میکنید که این تعجب برای انسان وجود داره یا نه، این میشه حل مرکب برای انسان، ولی نسبت به خود تعجب حل بسیطه. آیا تعجب وجود داره؟ بینه. درسته؟ پس این سوال ثبوت تعجب، ثبوت تعجب در صورتی حل مرکب میشود که ثبوت تعجب برای انسان مطرح شه. حل مرکب میشه برای انسان، اما برای خود تعجب حل بسیطه. شما سوال میکنید آیا تعجب ثابته؟ تعجب موجوده؟ این حل بسیط است نسبت به تعجب، حل مرکب است نسبت به انسان. ایشون پشت سر بالحل المرکب بلا فاصله که میگم به خاطر اینی که توجه کنید ویرگولی که مصحح بعد از بالمرکب گشته غلط باید خط بخوره، بلا فاصله میگه بالحل المرکب بالقیاس الی ذلک الموضوع، حلی که بالقیاس الی ذلک الموضوع مرکبه، ولی بالقیاس الی المعمول این حل بسیطه مرکب نیست. به قیاس به انسان اینه که انسان واجد تعجبه، این میشه حل مرکب. به قیاس به خود تعجب اینه که تعجب موجوده، این میشه حل بسیط. پس بالقیاس الی المحمول حل بسیطه، بالقیاس الی الموضوع حل مرکب. پس این ویرگولی که بعد از المرکب بودش خط بزنید، بالقیاس باید بچسبه به مرکب. طلب میکنیم به حلی که مرکب است بالقیاس الی ذلک الموضوع، فبالحری جواب ازاست، ازای خط قبل. فاذا طلب وجود عارض یا لا وجود عارض، طلب هم به توسط حل مرکب بالقیاس الی ذلک الموضوع، فبالحری ان ذلک، وقتی این طلب حاصل شد مناسب است که این طلب در عینی که طلب مرکب است نسبت به موضوع، طلب بسیط باشد نسبت به محمول. مناسب است که همینی که طلب مرکب است نسبت به موضوع، طلب بسیط باشد نسبت به محمول. این همه رو توضیح دادم و اون مفرداتی که من از خارج توضیح دادم توجه کنید، عبارت کاملا حل میشه. فبالهری ان ذالک، ذالک اشاره داره به اون طلبی که از طلب وجود العارض له اولا وجوده فهمیده میشه، یعنی طلب وجود عارض که طلب مرکب است، یا طلب لا وجود عارض که طلب مرکب است. مناسب است که این طلب در این طلب مرکب بودن برای موضوع طلب بسیط باشد برای محمول. فبالهری ان ذالک، این طلب اقتضا می کند اثبات محمولی را که این صفت دارد عارض است، اثبات می کند این محمول را بالحل البسیط. بالحل البسیط متعلق به اثباته، اما حل بسیط بالقیاس به نفس این عارض، نه بالقیاس به اون موضوع. بالقیاس موضوع که این حل مرکب بود، بالقیاس به اون عارض، به نفس عارض یعنی محمول، حل بسیطه. پس بالحل البسیط متعلق است به اثبات، بالقیاس الی نفس توضیح بسیطه. یعنی این حل اگر حل بسیطه، بالقیاس الی نفس العارضه. این زمین نفسه به محمول یا به عارض برگردون فرق نمی کنه، چون محمول همون عارض بود دیگه، عارض صفت بود بر محمول. بله، فرق نمی کنه، چون در حل بسیط شما می توانید جواب به نفی وجود بدید، آیا این موجود است یا نه، شما می گید نه. پس لا وجود هم تو حل بسیط میاد، از وجود سوال میکنه، گاهی مثبت جواب میدیم میگیم بله وجود داره، گاهی منفی جواب میدیم میگیم نه. مثلا میگه مل انقا، من انقا روش توضیح میدم، بعد میگه حل موجوده، میگم نه. اینم حل بسیط سوال کرده، جواب دادم به وجود، اونتا نفی وجود. پس لا وجودم تو جواب حل بسیط میاد، همونطور که وجود در جواب حل بسیط میاد، لا وجودم میاد. بعدن اگر لا وجود داشتیم دیگه حل مرکب دومتش نمیرسه. اگر در یه موضوعی سوال کردید به ما اشاره جواب دادیم، بعد به حل بسیطه سوال کردیم جواب نفی دادیم، گفتیم وجود نداره، دیگه نوبت به بقیهش نمیرسه، نه مایه حقیقی میاد نه حل مرکب میاد. ولی میتونید شما جواب در جواب حل بسیطه رو جواب منفی بدید. چرا؟ در مورد بحث ما یا اثبات وجود کردید یا اثبات لا وجود کردید. این اثبات وجود عارض برای موضوع، اثبات وجود خود محمول است. اثبات لا وجود عارض برای محمول، اثبات لا وجود خود محمول است. یعنی هر چیزی رو که برای موضوع نفیان یا اثباتن به طور ترکیب ثابت کردید، همون رو برای خود محمول به طور بسیط ثابت میکنید. نفیش هم ثابت کردین دیگه. یعنی ببینید، من عبارت رو راحت تر بگم. اگر شما محمول رو برای موضوع ثابت کردید، محمولم ثابت میشه. اگر برای موضوع محمول رو نفی کردید، نفی محمولم ثابت میشه.
اثبات محمول تو عبارت فبالهری ان ذالک یقتضی اثبات
محمول. بله.
اما سعی سوال کردید در واقع میگه
اثبات لا وجود محمول یا اثبات وجود محمول. منم دارم توصیه میدم دیگه، من کلمه اثبات رو قبول میکنم، شما اون پشترش رو دیگه نمیارید، اثبات وجود یا اثبات لا وجود. این دو تا گفتی، گفت اثبات وجود اثبات لا وجود. شما اثبات وجود میاد، اثبات لا وجود نمیاد، در حالی که هر دوش میاد.
قضیه معدول میشه.
بله؟
قضیه معدول میشه اگه اثبات لا وجود
کنیم. حالا یا معدوله میشه یا سالم و محصله میشه، اون خیلی معلوم بحث نداریم. من میخوام کلام ابن سینا رو جامع دو تا فرض کنم، هم جامع اونجایی که اثبات وجود میکنم، جامع اونجایی که اثبات لا وجود میکنم. لا وجود یعنی نفی و سل که به شما حسن، یا اثبات لا وجود که بشه عدول، اون دیگه خیلی مورد بحث من نیست. من میخوام کاری کنم که عبارتشون عام بشه، جامع بشه. جامع هم نشد نشد، یه فرض ایشون داره مثال میزنه، خیلی لزومی نداره این عبارت جامع کنید. توجیهی که من میکنم واجب نیست. میتونید بگید ایشون دو تا مورد رو گفت، بعد در وقت توضیح فقط یه مورد توضیح داد، یه مورد دیگر به خود ما واگذار کرد. چرا میگی فبالهری؟ این وذلک لأن البراهین تعلیل برای فبالهریه. چرا سزاوار است که این اقتضا باشد؟ چرا حل مرکبه موضوع باید حل وسیطه محمول باشد؟ یا به عکس، حل وسیطه محمول حل مرکبه موضوع؟ چرا؟ چون محمول عرضه و عرض باید برای یه چیز ثابت بشه. اگه وجودش رو ثابت کردی، وجودش رو در موضوعاتش باید ثابت کنی، نه وجودش رو تو هوا. پس اگر وجود بسیطش ثابت شد، وجودش لل موضوع هم که وجود مرکبه ثابت میشه. پس این که ما میگیم اثبات ترکیبی سزاوار است که اقتضا کند اثبات بسیطی را، برای همینه که این بسیط اگر ثابت بشه خود به خود نمیتونه ثابت بشه، برای چیزی باید ثابت بشه. لذا مناسب است که اگر برای چیزی ثابتش کردی خودش ثابت بشه، یا اگر خودش ثابت کردی برای چیزی ثابت کنی، هر دو با همن. یعنی حل مرکب برای موضوع حل بسیط است برای محمول، یا حل بسیط محمول حل مرکب است برای موضوع، از هر دو طرف میتونی بگی. و ذالک اشاره است به اقتضایی که از یقتضی فهمیده میشه. این که میگیم سزاوار است که این طلب اقتضا کند اثبات بسیط محمول را، به این جهت است که براهین رو میارند به این که عرض ذاتی را برای موضوع ثابت کنند. این کارشونه دیگه. براهین همه این چنینن که میخوان برای اسقر عرض ذاتی رو که اکبر ثابت کنن، و این عرض ذاتی خود به خود نمیتونه موجود باشه، باید برای چیزی موجود باشه، باید در موضوعی موجود باشه. پس اثبات وجود این عرض به معنای این است که این عرض در این موضوع ثابته. اگر از این موضوع برش داشتید معناش اینه که اصلا موجود نیست، چون جایگاهش این موضوعشه. اگر شما اجازه ندادید که برای این موضوع موجود باشه، معنیش اینه که موجود نیست، چون موضوع دیگر که قبول نمی کنه، موضوع دیگر که عرضش عرض اونها نیست، عرض این موضوعه. اگر شما تو این موضوع ثابتش کردید معلوم میشه این عرض موجوده، تو این موضوع ثابتش نکردید معلوم میشه عرض موجود نیست. ذالک لأن البراهین تبحث از اعراض ذاتی للموضوعات، و این اعراض لا توجد الا فی تلک الموضوعات و اجناسها. این اعراض ذاتی در موضوعات خودشون یافت میشن، یا در اجناس موضوعات هم یافت میشن، در اجناس دیگر، در موضوعات دیگر یافت نمیشن. این قبلا گفتیم دیگه، اعراض ذاتی تبیین کردیم. اعراض ذاتی اون نیست که اختصاص دارد به این موضوع یا جنس این موضوع. از در ورای این موضوع جنس موضوع دیگه اگر وجود داشته باشه نسبت به این موضوع میشه عرض قریب. اگر بخواد عرض ذاتی باشه باید در همین موضوع یا در جنس این موضوع موجود باشه. لذا الان ایشون به همون مطلب اشاره میکنه، تل کل عرض یعنی عرض ذاتیه، لا توجد مگر در همون موضوعات خودشون و در اجناس، اجناس اون موضوعات و اجناس ها یعنی اجناس اون موضوعات. فَإِنْ مُنَعَنْ يَكُونَ لَهَا وُجُودٌ فِي تِلْكَ الْجُمْلَةِ مِنْهَا، ضمیر لها برمیگرده به اعراض، ضمیر منها برمیگرده به موضوعات و اجناس. اگر من کنید که برای این اعراض وجودی باشد در این مجموعه، مجموعه منها یعنی من الموضوعات و الاجناس، اگر گفتید این اعراض تو این مجموعه یعنی تو این موضوعات و تو اجناس این موضوعات وجود نداره، معناش اینه که دارید میگید اصلا این اعراض وجود نداره. اگر بگید این اعراض ذاتیه تو موضوعات خودش یا تو اجناس موضوعاتش وجود نداره، معنیش اینه که اصلا وجود نداره، چون جای دیگه که نمیتونه موجود بشه، مال اینه. اگر از این موضوعات سلبش کردید، معنیش اینه که اصلا ممتنعش کردید. میفرماد فإن منع ان یکون لها، یعنی این اعراض وجودی فی تلک الجملت منها، در مجموعه از این موضوعات و اجناس من کردید که این اعراض وجود باشه، سارت این اعراض در جمله ممتنعات، اعراض دیگه ممتنع میشن، یه وجود نداره، میشن معدوم، معدومی که دیگه نمیتونه وجود بگیره، چون تو جایگاهش که نذاشتید بیاد، جای دیگه هم که اصلا خودش خود به خود نمیتونست بره. ولی اذا اوتیت، این اعراض ضمیر اوتیت برمیگرده به اعراض، این اوتیت این اعراض وجودن فی شیء منها، اگر وجودی در یکی از این موضوعات و اجناس و موضوعات بهش دادید، ثبت انها فل موجودات، ثابت می شود که این اعراض در موجودات هست. یعنی اگر شما ثبوت رو بهش دادید، ثبوت فل موضوعات هم بهش دادید، یا اگر ثبوت فل موضوعات بهش دادید، اصل ثبوت هم بهش دادید. فیکون البست ان حلیت ها لیل موضوع، بحث از حلیت این اعراض لیل موضوع، یعنی بحث از وجود این اعراض لیل موضوع، حلیت در جمعه وجوده، بحثن به بچه من الوجوه ان حلیت ها مطلقا، وقتی بحث میکنید از حلیت این اعراض برای موضوع، در واقع از حلیت مطلقش بحث کردید. حلیت مطلق چه شامل حل بسیط بشه، حلیت مطلق یعنی نه حلیت مقید، حلیت مقید همون حلیت مرکب است، حلیت مطلق حلیت بسیط است. شما از درباره انسان سوال میکنید از حلیت مطلق، یعنی از وجود مطلق، آیا وجود داره یا وجود نداره، این میشه حلیت بسیط. یه وقت میپرسید آیا وجود تعجبی دارد یا ندارد، وجود کاتبی دارد یا ندارد، این میشه سوال از حلیت مرکب. اگه از وجود مقید سوال کنید، میشه حلیت مرکب، میشه حلیت مرکب. از وجود بسیط سوال کنید، وجود مطلق سوال کنید، میشه حلیت بسیط. پس حلیت ها مطلقه، یعنی حلیت بسیط، یعنی وجود مطلق که مربوط به حلیت بسیط است، نه وجود مقید که مربوط به حلیت مرکب است. فیکون البحث از حلیت این اعراض، یعنی از وجود اعراض، وجودشون للموضوع، یکون و بحثن به وجه من الوجوه ان حلیت و مطلقا، بحث می شود از حلیت اعراض مطلقا، یعنی از حلیت بسیطی. به وجه من الوجوه یعنی چی؟ یعنی به همون وجه که الان بیان کردیم، به وجه من الوجوه الان بیان کردیم، چون به وجه من الوجوه دارم توضیح بودم، چون اینا اعراضن و اعراض متکا میخوان، همینطوری موجود نمیشن، بلکه موجود میشن ثابتن للموضوع. اگر شما از وجودشون للموضوع بحث کردید، از اصل وجودشون دارید بحث میکنید، همونطور که اصل وجودشون رو اگه بحث کردید، از وجودشون للموضوع داشتید بحث میکردید. پس به وجه من الوجود بحث از وجودشون للموضوع، بحث از وجود خودشون. بعد مثال میزنه، ببینید هنوز تو اون جمله معترضه سو حل مرکب رو بیان کرد، بعدن باید بیان کنه که ما هم بعد از حل مرکب میاد. قبل از این که بیان کنه ما بعد از حل مرکب میاد، رفت تو حل بسیط، اما نه حل بسیط موضوع، حل بسیط محمول، که الان توجه کردید، بعدن میاد تو ما یه محمول ملحد الاکبر، هنوز وارد اون بحث اساسی نشده، این وسط هنوز هست. اول حل مرکب رو گفت، بعدن باید مای شارحه رو بگه یا مای حقیقیه رو بگه، این وسط حل وسیطر داره میگه. الان تو اون بحث وسطی هستیم. بعد از اینکه این مثال تموم شد، دو خط بعد از همینی که الان مخوندم ببینید، و اذا سهل شی حلیته استحق ان یطلب له المائیه، اینجا دیگه وارد بحث اساسی میشه که ما ظاهرا امروز به اینجا نمیتونیم برسیم. ایشون این وسط مثال میزنه، مثال به عرض ذاتی که برای موضوع اثباتش میکنیم و ازش ثبوت خود این عرض ذاتی حاصل میشه. ما عرض ذاتی رو برای موضوع ثابت میکنیم، ولی وجود خود عرض ذاتی حاصل میشه، یعنی از حل مرکبش حل بسیطش دست میاد. مثالی که میزنه مثلث متساوی الاضلاع رو، ترس زلش با هم مساویان، در یه جای خاصی میخواد ببینه درست میشه یا نه، که در این موضوع آیا مثلث متساوی اضلاع حاصل میشود یا نه، اینو ثابت میکنه. میگه نتیجه گرفتیم پس مثلث متساوی اضلاع داریم، الان ثابت کردیم که توی این موضوع مثلث متساوی اضلاع داریم، ولی نتیجه گرفتیم که مثلث متساوی اضلاع اصلا داریم. موضوع رو توجه کنید، دو تا دایره رو فرض کنید، این دو تا دایره هم دیگر قطع کنند، در دو نقطه هم دیگر قطع میکنند. دو تا دایره اگه مماس بشن در یه نقطه مماس میشن، اما دو تا دایره اگه هم دیگر قطع کنند در دو نقطه قطع میکنند. دو تا دایره گاهی بر هم منطبق میشن که این مورد بحث ما نیست، منطبق شدن اصلا نقطه تقاطع نداره. گاهی مماس میشن، این فقط یه نقطه تماس داره. گاهی هم از هم جدان، هیچ به هم ارتباط ندارن. این سهالت مورد بحث ما نیست. انطباق دو دایره، تماس دو دایره، جدایی دو دایره، اینا مورد بحث ما نیست. فقط مورد بحث ما تقاطع دو دایره است، که در تقاطع دو دایره ما دو تا نقطه، دو تا نقطه تقاطع داریم. خب دو تا دایره رو فرض کنید که با هم همدیگر قطع شدند در دو نقطه. مرکز دائره‌ای بر مرکز دائره دیگه منطبق نیست. دو دائره متقاطع هیچ وقت مرکزشون بر هم منطبق نیست. در صورتی که دو دائره بر هم منطبق میشن، مرکزشون هم بر هم منطبق میشه. اما اگه دو دائره متقاطع بودن، مرکزشون منطبق نیست. دو تا مرکز جدای از هم تصویر بکنید. من همینطور که میگم اگر بکشید خیلی راحت‌تر معلوم میشه. یعنی شکلش هم بکشین، دو دایره رو متقاطع بکشین، مرکزاش هم بذارید، بین دو مرکز خط بکشید که دو تا مرکز به هم وصل بشن. بعد از یک نقطه تقاطع یه خط وصل کنید به ته خط، به ته خطی که کشیدین بین دو مرکز، یه خط هم وصل کنید به سر خط، سر خطی که بین دو مرکز کشیدین. سه تا خط درست میشه، یه خط بین دو مرکز، یه خط از نقطه تقاطع به ته خط اول، یه خط از نقطه تقاطع به سر خط اول. این سه تا خط به هم وصل میشن، یه مثلث متساوی اضلاع میسازن. از نقطه تقاطع دیگه هم بکشید همینه، دو تا مثلث متساوی اضلاع تو این دو تا دایره درست میشه که تهاشون به هم چسبیده، قاعدهشون به هم چسبیده، قاعدهشون مشترکه، قاعدهشون همون خطیست که بین دو مرکز رو وصل کرده. خب اینجا ثابت میشه که ثابت میکنیم که این مثلث متساوی اضلاع است، مثلث تو این موضوع، یعنی مثلث در دو دایره متقاطعی که بین المرکزینش وصل شده و از نقطه تقاطع هم به ته خط و سر خط واصل قبلی هم وصل شده، در چنین موضوعی شما مثلث متساوی اضلاع رو دارید. یعنی مثلث متساوی اضلاع رو برای این موضوع ثابت میکنی، نتیجه میدید پس مثلث متساوی اضلاع در جهان هست. وقتی برای موضوع ثابتش میکنید، برای این موضوع ثابتش میکنید، اصل ثبوتش هم نتیجه میگیری. حالا چطور متساوی اضلاع این مثلث؟ این ان شاء الله بعد جلسه.
مثلا اینکه خط رو ما اگه از تقاطع مرکز بکشیم، یعنی یک زیرش میشه
شعاع. خب حالا اینه بعدا باید بحث بشه. فعلا ما بیان کردیم که این مثلث متساوی اضلاع فقط ادعا کردیم. معلوم شد متساوی اضلاع برای این موضوع ممکن است. نتیجه میگیریم پس متساوی اضلاع مطلق ممکن است. ما در جهان متساوی اضلاع داریم. اگه تونستیم تو این موضوع داشته باشیم، میتونیم هم به طور مطلق داشته باشیم. حالا چه تو این موضوع، چه اگر شد در جای دیگه، که این انشاءالله توضیحشو فردا باید بیشتر عرض کنم. پس اصل این که دو دایره متقاطع داریم و مثلثی میتونیم به این نحوی که عرض کردیم تشکیل بدیم، این روشن شد. و این که این مثلث در این موضوع خاص حاصل شد، اینم معلوم شد. نتیجه داد که پس این مثلث اصلا موجود است. اینم معلوم شد، فقط مونده که من ثابت کنم این مثلث متساوی الاضلاع و عبارت رو بخونم. این دو تا بمونه ان شاءالله برای جلسه.